بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین الهدات المهدیین آمین یا رب العالمین. عرض کردیم که یک عنوان بگذارید گناه کبیره، بله بنویسید که بله قتل از گناهان کبیره بلکه از اکبر الکبائر است. الان میخواهیم بخشی از آیات و روایات رو، یکی از دوستان میگفت که خلاصه کی به اصل امامزاده میرسیم، میگفت که زیارت اذن دخول حضرت ابوالفضل عباس بیش از خود زیارت نامشی، که هنوز این بحث اصل قصاص کی وارد میشید آقا. بله خب زود میرسیم انشاءالله، نگران نباشید. عرض کردیم که قبل از اینکه به بقیه مباحث برسیم، این موضوع هم لازمه به ذکره که در اینجا، چون بعدن دیگه در تضاعیف کلمات این مسائل مطرح نمیشه. گفتیم یک عنوان بگذارید با این عنوان، با این نام، که قتل از گناهان کبیره است یا اکبر الکبائر است، به طوری که مرحوم صاحب جواهر هم بیان کرده. به بخشی از در اینجا به بخشی از آیات و روایات میپردازیم که به بیان این مطلب پرداخته که چقدر قتل فاجعه بار است و چقدر دارای توالی فاسده است و حتی وعده عذاب علیم الهی و خلود در جهنم براش مطرح شده. من آیات که میگم، منظور از آیات جمع منطقی است نه جمع اصولی، چون دو تا آیه فقط میگم دیگه، بقیه نمیگم، بعد زود اشکال نکنی این قلت هناک آیاتون وقد اتیت به آیتین، این دیگه بقیه رو واگذار میکنیم به شما. بعدم چند تا روایت، منتها در ذیل هر یک از این آیاتی که مطرح میکنیم یه شبهاتی هم مطرح میشه که اون شبهات رو هم عرض میکنیم و بعد پاسخش رو عرض میکنیم. الان بنویسید اما آیات، این عنوان ذیل اون عنوان. یک، قوله تعالی، قوله تعالی و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه ولعنه و اعد له عذابا عظیما. این سورة النساء الآیة الثالثة و تسعون، چند شو؟ 93. احسنت. خب این آیه روشنه که کسی که کسی را متعمدن بکشد، این جزاش جهنمه، خالده در جهنم. دو، غضب خدا شامل حال اوست. سه، خدا او را لعنت کرده. چهار، برای او عذاب بزرگی را آماده کرده. این همه این نشون میده قتل عمدی دارای این بار سخت و از گناهان کبیره است که در روایت ذیلم داره. منتها مرحوم علامه طباطبایی اینجا یه مطلبی داره، بنویسید به عنوان بیان یا کلام علامه طباطبایی در ذیل این آیه. ایشان می‌فرماید با توجه به الف، این الف مربوطه دیگه، من میگم الف، قول خدای سبحان که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک بهی. سوره نساء الآیت الثامنه والاربعون، 48. احسنتون. ب، با توجه به این یک، این آیه ب، و همینطور قول خدای سبحان ان الله یغفر الذنوب جمیعا که شما در شبهای قدر اینا رو، این آیات رو میخونید. این هم سوره زمر آیه الآیت الثالثت والخمسون. احسنتم. یه روز در قوم در یه خیابانی میرفتم، یه دختر خانومی رو دیدم، هر طلبی رو میده سوال میکنه، این سوال میکنه، همین میگم این میکنه، تا رسید به من، از اون برای جدول من این سوال کرد زمر یعنی چه؟ گفتم خب جواب نشنی، گفتم نمیدیم چی هرم. گفتم زمر همون فارسی، مثلا شما میگید که تو در زمره چه آدمایی هستی؟ یعنی در گروه، زمر جمع زمره هست، یعنی گروه ها. احسنتون. این خیلی ساده هست که میخواست مثلا بگه چی؟ مثلا میخواست چیزی بگه. خلاصه بعضی وقتا بعضی چیزها رو آدم باید نگاه بکنه. من چندی پیش یه آقای سایت ها زده بودن، کسی داشت نماز میت میخوند، بعد اون نماز میت رو جلوی اون میت گذاشته بود، درشت داشت میخوند. دیگر نمیگم، اسم نمیگم، خب دیگر نبودی منظور که باید. خلاصه به قول مرحوم آسد محمد شیرازی میگفت طلبه باید از احکام دستشویی رفتن تا احکام کره ماه رو بداند و مردم بگوید. البته همه ممکن تو ذهن آدم نمونه، مثل این مکه است. این مکه شما که میرید انشاءالله بعضی عزیزان اینجا هستن، روحانی کاروانن، باید نظرات 15-16 تا فقیه رو اونم در چند هزار مسئله بدانی. خب در طی زمان ممارست میشه و ملکه میشه برای انسان. این به درست شد. پس ایشان میفرماید با توجه به این دعایه میتوان گفت که این دعایه صلاحیت دارند به عنوان مقید آیه 93 سوره نساء باشد. ببینید در آیه که ما خونیم، من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالده، من حرف ایشو نرم میکنم، بعد عرض خودم رو عرض میکنم. ایشو میفهمه این آیه مطلقه، در اینجا داره که تصریح نشده که این خلودش حتمیه، بلکه شاید با توبه و شفاعت این آقا همچی چیزی براش پیش نیاد. این دعای ان الله یغفر الذنوب جمیعا و ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی خدا همه چیز رو میبخشه، فقط شرک نمیبخشه، همه چیز میبخشه. این دو اون آیه میفرماد کسی که متعمدن کسی که بگوشه جهنمی است، خلود بدون غیر شرط. این دوتا آیه فرمان نه، اینجور نیست، خدا میبخشه، خدا اینجور. پس این دو آیه میشه مقید اون باشه. دنبالش منه یاداش بکنی واسه چشم. من عرض میکنم این حرف شما یه روایتی که من دیدم، عرض میکنم چی؟ بله، در کفایه خوانده اید گاهی موقع مقید قبل از مطلق میاد، چنان که میتونه بعد بیاد. این هست. ولی این آیه خب حالا عرض شود که اون 93، این 48 زمرم اونجاست، اینا زودتر بود آیه. اینجا این بس نیست، اینجا مطلق مقید، مطلق اول اومده بعد مقید. آره بله دیگه، بله بله، دنبالش اینه. بفرمایی ایشا میفرماد این آیه 93 سوره نساء توعید، فرق وعد و وعید همینه دیگه، الوعد فی الخیر و الوعید فی العذاب و الشر. این آیه توعید به خلود در نار کرده، لکن صراحت ندارد در این که این خلود حتمی است، چرا که امکان دارد قاتل عمدی، قاتل عمدی مورد عفو قرار گیرد به وسیله توبه و شفاعت. این المیزان فی تفسیر القرآن، دیگه مدرک نویسی رو بلدید دیگه، المجلد الخامس رقم صفحه 41، چقدر؟ 41. خب این فرمایش ایشان، ببینید این آیه رو که شما المیزان نگاه کنید، ایشون میفرماد خب آیه میفرماد کسی بکشد مؤمنی را متعمدن، این چهار تا جزاش جهنمه، خلود داره، غضب خدا بروست، لعنت خدا بروست، برای او عذاب عظیم آماده شده. با این پنج من میخوام عرض کنم که ظاهر این آیه، بلکه صراحت این آیه، و از سوی دیگر با توجه به بعضی از روایات نمیتوان ملتزم شد به این فرمایش علامه علی اللام قامه. اون ان الله یغفر لا یغفر ان یشرک به، مثلا در زیرش آقا فرمود در روایت داریم همه رو ببخشی اما حق ناس نمیبخشی، یا در زیل اون آیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا آمده، هی روایاتی آمده، اما اینا نمیتوانن مقید این بشن. این صراحت داره، یعنی یک ایشون میفرماد که این صریح نیست در خلود حتمی. دیگه چی باید خدا بفرماد که تا ما خلود حتمی رو بفهمیم؟ مگر شما برای کافران ان الله لعن الکافرین جمیعا در قرآن دارد و اعد لهم عذابا الیما و از این درباره کافران، شما اونجا چی میگید؟ میگید همین آیه صراحت دارد در این معنا. خب این آیه صراحت داره، علاوه اون مطلبی که فرمودید روایت داریم، علاوه روایت داریم از امام صادق علیه السلام که فرمود ولا یوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبه. این در وسائل شیعه جلد 19 ابواب القصاص باب 1 الحدیث التاسع. این دو مطلب، این روایت که کسی که قتل عمدی کرده موفق به توبه نمی شود، البته این رو زمینه نکنه شما به یه مطلب دیگر که این روایت حالا مرمی چقدر صحت داره در بعضی کتب ما آمده، و به نظرم این در لحوف سید ابن طاووس هم آمده که یزید ابن معاویه علیه ما علیه آمد به امام زین العابدین عرضه داشت که چه کنم که بخشیده بشوم، این ابن زیاد منو فریب داد چی و چی. امام فرمود که مثلا چه بکن چه بکن، برو نماز قفیله بخوان. خب پس این تنها کسی ممکنه بگه اونجا معلوم میشه که پس راه بازه، بازم برای واقع راه معلوم بازه از این که امام فرمود. البته از به امام سوال شد، از امام سوال شد، امام فرمود من میدانم انه لا یوفق به توبه. یک دو، امام میخواست جایگاه پر عظمت نماز قفیله رو بیان بکنه که این همه این بستر برای انسان، بستر ساز اینه که انسان را مورد عفو خدا قرار بده، نه اینکه این پس بخشیده میشه. همینجا من اشکال نکنی بگی پس معلومه این بخشیده میشه، اینکه امام فرموده ان قاتل الامر لا یوافق به تو، معلومه پس میشه بخشیده بشه، اما امام فرمی نمیشه، این نمیتونه.
استاد ببخشید، امام وجودش لطفه، این با لطف بودن امام منافاتی نداره.
آفرین.
حضرت میدانه موفق نمیشه ولی راه پیش میشه.
همین درسته. آفرین. یکی از عجبه اینه، اونجا مرحوم آقای ملبوبی خدا رحمت کنه کتابی داره به نام الحوادث و الوقایع، اونجا ایشون داره یکی از علل این که امام فرمود برو فلان کارو بکن، نماز رو فعلی بخوان، چون امام وجودش لطفه، امام باید هر کسی از او استضاء بکنه راه نشون میده، نبندی به این اتونه نمیتونی، نمیشه. لذا وجود لطفی امام حساب کنه، امام حقیقت بفرماد، اگر نمی گفت اشکال داشت، امام را نشون داد. این هم یک جوابی که داده شده، جواب ها یکی شما اون عرض کردم که جایگاه میخواد بگه باید امام راه را بیان بکنه یا این راهه. این حالت همین نمیشه شما نگید. میگن شیخ و شریعه اصفهانی کتابی داره به نام لازرر، اولین کسی که مفصل در بحث لازرر کتاب نوشت، ایشان عرض شود که واسطه بود کنار روبروی امام حسین علیه السلام، دست کن میداد، یک کسی رفت گوش کرد ببینیم چی میگه، گو آقا داشت میگو آقا به امام حسین، به جان بابات، به جان مادرت، به جان جدت، یزید رو نبخشی یا این یزید رو نبخشی یا اون گو آقا این چه چور حرف زدنه، گو بابا اینا رو من دیدم این خاندان رو، همونطوری که خدا اینقدر میبخشه میبخشه، شیطان هم روز قیامت طمع میکنه این شاید ببخشه. البته اون چی دیگه بود، حالا سیاسیش نکنید یارو، اون چی دیگه بود. خب پس من، پس بنده سید عزیز ادام الله ایام افاداتک، دو مطلب عرض میکنه. یک، صریح این آیه خلاف فرمایش علامه اعلی الله مقامه است. دو، روایت این که قاتل توفیق به توبه پیدا نمی کند، این هم زمینه بکنید به این که قاتل عمدی مؤمن خلود نداشته باشد رو نمیشه پذیرفت. این آیه صراحت در این داره. دو، آیه دومم بگم دیگه آیه نمیخونم. دو، آیه اینه، قوله تعالی و من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. یه بار یه آیه رو میخوای بنویسی قرآن رو باز بکن جلوتونا، به کتاب میتا بتونه نگونید، قرآن رو بیا رود نگاه بکن. آیت الله زنجانی میفرم من نگاه میکنم. یه چیز خنددار بگم، یک بار یک کتابی چاپ شده بود، انشاءالله نمیگم چون این متصل به ماست، بدن آبروزی میشه اینجا، زب میشه تو سایت زده میشه، میگه آقا چی میگه. بعد یه آیه نقل کرده بود در متن کتاب، اون آقایون کتاب چاپ کرده بودن پاورقی نوشته بودن که این آیه در قرآن یافت نشد. اولا این آیه می آیه خود داری میگی، این آیه اونم در قرآن یافت نشد. این چه طرز حرف زدنیه. آه شایدم اینم باید. خب، نفسن بغیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این سورة المائده رقم الآیه 32 چند شد؟ البته عرب و کوچه بازار میگه 32 این ایام اربعین که میری اونجا یه خود عربی صحبت میکنی. خب دیگه ما میگیم، ما میگیم همجوری، حرفای ما همجوری هست. یالا خب یه عنوان بذارید برادرها، بنویسید سوال و جواب. این آیه بفرمایید مرحوم علامه در ذیل این آیه اعلی الله مقامه دو سوال مطرح کرده، دو سوال، بعد جواب هم داده. ما هم اونجا هم بعدن نظر خودمون رو هم عرض میکنیم. اما سوال اول، ایشان میفرماید این آیه منجر به نقض یک غرض قرآنی است. این آیه منجر به یک نقض غرض قرآنی است و اون غرض این است که این آیه در مقام بیان اهمیت قتل نفس و عظمت آن است از حیث گناه و اثر، لازمه این غرض این است که هر مقدار تعداد قتل افزایش یابد، اهمیت قتل هم فزونی یابد. و حال اون که یک نفر را به منزله تمام انسانها تنزیل کردن موجب می شود به این که اگر انسانی بیش از یک نفر را بکشد، در برابر بیش از یک نفر هیچ چیزی متوجه او نشود. مثلا اگر کسی 10 نفر را بکشد، 1 نفر به منزله کشتن همه انسان هاست و اون 9 نفر باقی مانده به ازایش چیزی رخ ندهد. توجه داری؟ اشکال رو آیه می فرماید یک کس رو کشتی گویا همه کشتی. اصل این آیه و مشابهات این آیات در مقام اینه که خلاصه خیلی سخته، آدم کشی سخته، جرم داره، در مقام اینه. بعد وقتی این داره بیان میکنه میگه یه نفر بکشی یا اوی همه رو کشتی. خب یک نفر اگه همه رو کشتی، حالا 4 نفر 5 نفر بکشه دیگه چی؟ خب این میگه یه نفر همه دیگه در برابر اون 4-5 نفر، اون 3 نفر دیگه، بقیه چند نفر دیگه که چی مونده؟ میگه دیگه همه در مقابل همه است، چیزی وجود نداره که دیگه. این سوال اول. حالا سوال دوم بعد جواب گوش کنیم، بعد ببینیم ما چه داریم اینجا. سوال دوم اصل این، پس اشکال به دستتان بیاد، البته این مطلب بگم، مرحوم حضرت آیت الله جوادی آملی دام از زلو اون سالهای اولی که بعض انقلاب تفسیر شروع کرده بودن، ما یه مدتی میرفتیم، ایشان میفرمود بعضی از مطالبی که علامه در المیزان دارد خودش بارها و بارها باید اینه بخوانی و فکر بکنی، مثل فکر کردن کفایه نیست، خیلی عمیق‌تر از کفایه. البته چون حضرت آیت الله العظمه جوادی آمولی زیاد میانه خوشی با اصول نداره، همیشه با اصول در تنشه. من یادمه حدود 20 سال قبل مطرح شده بود ما بیایم امام جمعه سمسرا بشیم. بعد من رفتم از ایشون کسب تکلیف، گفتم اصول، گفت اصول، گفت چقدر، گفتم اصول زیاد، اصول زیاد، اما فقه خوبه. ایشون با اصول بیانه خوش نداره. هر جمع واسه یه روزی من گفتم آجا مثلا 3 دور من اصول دارم، 3 دور، 1 دور رسال کافیه بگی. تازه میگم زیاد اینم با اصول میانه خوشی نداره ایشون. بله بله، همیشه ایشون معتقد دیگه، حالا دیگران در مقابل ایشون گاهی مواقع. خب حالا بگیرید اینه داشته باشید. برعکس بعضی میگن تورم نیست، اصول بیش از اینه، این دفتر اول اصوله. سوال دوم، خوب اینها دفعه این سوال چیه؟ ایشان میفرماد، بله سوال دوم علامه، یعنی میفرماید منظور از این که کشتن یک نفر معادل کشتن جمیع است دو احتمال دارد که التزام به هیچ کدام امکان ندارد. الف، این چی فرماد؟ الف، اگر مراد از قتل جمیع این باشد که جمیع مشتمل همین یک فرد است، لازمه اش این است که یک نفر مساوی باشد هم با خودش و هم با غیر خودش. یک نفر خودش خودشه، ما دیگه دیگه نمیتونه باشه. اگه میخوایی اینجوری بگید من قتلا نفسن به غیر نفسن که انما قتل ناس جمیعا، یعنی اینکه این جمیع چون خودشم تو اوناست، این خودش مساوی همه است، یک نفر مساوی همه است. و حال اینکه این مطلب بالبداه محال است، و حال اینکه این مطلب بالبداه محال است، یک نفر تمام باشه، هرچه خوبان همه دارن تو تنها داری. ما پیش یه آقایی چیز میخوندیم، معالم، اون بحث وضع یادتونه، اوضاع اربعه، وضع خاص، مزوله خاص، وضع عام، مزوله عام، وضع عام، مزوله خاص، که وضع خاص، مزوله خاص گفتن داریم هم در محله امکان هم وقوع، وضع عام، مزوله عام گفتن داریم هم در محله امکان هم وقوع. اون دوتای بعدی، یکی امکانش وضع عام، مزوله خاص گفتن امکان داریم در وقوعش آقای آخون دعوا داره، اما وضع خاص، مزوله عام یه گفته محاله. استاد که اینو گفت یه باره من گفتم که چرا آقا داریم؟ گفت چی؟ گفتم مش نمونه خرواره، یه لانه گندم میکاری بود، گندم دونه دونه واسه خلکش داشت، گفت این خلکش میزنم سر دار مشه ترز حرف زدنه. گفت مثل اینکه اول ما طلبه میخوندیم، یه کسی این جامع مقدمات ما درس میداد، مصدر اصل کلام است، کلمه ضربه در اصل از ضرب بود، الف لام انداختیم، زاد رو فتح دادیم، زربه، دیگران چنین کردن، ما چنین کردیم، آیندگان هم چنین خواهد کرد. ما یه روز دو روز سه روز می آقا همیشه حرف می زنیم، ما حالا قرار جوانی گفتیم، گفتم ما اینجوری می کنیم، پس اون فردا اگه اومدی کشیده می زنید روشه. گفت فقط گوش بکن داره فعلا تو چیکار داری اینجوری، یاد بگی بعدا. منظور القصه این بلبداه محال، یکی مساوی همه جمع باشه، اصلا این با اون نمیسازه. حالا اونو بند دعوا نگیره مشتمل خرواری چی چیه، اون بند در جاش بحث میکنه، ولی که ما بحث اصول عملی است، الفاظ نیست. ب اگر مراد به این مطلب یعنی کشتن یک نفر معادل کشتن جمیع است، این باشد، یعنی به استثنای این فرد، به استثنای این فرد، معنای این سخن این است که، معنای این سخن این است که کسی که نفسی را کشته، گویا این که تمام نفوس غیر خود را کشته و این یک معنای ردیع و پست است. ردیع رو دو نه یا دیگه ردیع اردع، ردیع و پست است که مفسد غرض است، زیرا غرض بیان اهمیت این ظلم است، بیان اهمیت این ظلم است، علاوه اطلاق فکأنما قتل الناس جمیعا که در او استثناء وجود ندارد، خود این احتمال را دفع می کند. این که میگه همه را کشت، یعنی خودش هم تو همه است، اما شما میگید همه غیر خود را کشت، این چی استثنایی است؟ آیه میگه همه را کشت، یعنی حتی خودش هم کشته. خب این دو تا سوال، دوباره خلاصه کنم برادر عزیز، دوباره خلاصه کنم سوال رو. پس سوال اول اینه که ایشان فرمودن، عرض شود که سوال دوم دو شق داشته، ایشان فرمودن غرض از آیاتی از این قبیل در مقام بیان اهمیت قتل و توالی فاسده اونه. اگر شما اینجور بخواد باشه، کسی بخواد یک نفر رو کشته همه رو بگویم که همه رو کشته، حالا یکی 5 نفر رو، یعنی آیه میخواد بگه اون شدت عذاب رو داره بیان میکنه، یکی 30 اگر 10 نفر رو کشته باشه، نفر اولی که کشت گویا همه رو کشته، دیگه اون 9 نفر چی؟ چون شما داری میگید که همه رو کشت، دیگه اون 9 نفر به جای چی میاد؟ وانی که آیه در مقام شدت عذابه که الان یواشاش بستر ساخته میشه که بهترین جواب از امام صادق علیه صادق السلام داده شده که میگیم، عرض میکنم. سوال دوم دو شقه داره، شقه اولی که ایشون میخواد بگه یک نفر مساوی جمعیه، این بعیده. شقه دومش نه که نه، این که همه رو کشت یعنی غیر خود، یعنی این غیر اوناست، فقط غیر به خودش، و این بعیده. آیه ظاهرش اینه که نه، همه خودش هم تو ایناست. اما جواب علامه میفرماید، البته من عذر میخوام، جواب من فقط اشاره بکنم، شما نگاه بکنید دیگه، من اونا نمیگم. شیخ طوسی اعلی الله مقامه در کتاب تبیان به این سوالات 6 جواب داده، 6 جواب داده. مدرک التبیان المجلد الثالث رقم صفحه 502. چند شده های ساده؟ چقدر؟ 502. احسنت. مرحوم شیخ در التبیان 6 جواب داده. بله. مرحوم تبرسی امین الاسلام در مجمع البیان به این سوال 5 جواب داده. مدرک مجمع البیان المجلد الثالث رقم صفحه 322. 322. اسنان و اشرون حالا این جهل شما نمیگه ما تشبیه بلا مشبه است، سید جان خدا نکرده سایده به محضره، ما خاک پای شماها رو سرمه چشم ما میکنیم. خدا رحمت کند رفیق داشتیم کفایی میرفتیم درس مرحوم آیت‌الله دوزانی، این رفیق ما رو همه میشناسید، آقای ابوالحسنی منذر معروف بود، خیلی کتاب درباره شیخ فضل‌الله نوشته، پایداری تا پایدار کتابا نوشته. ایشون رو امتحان بده، قبل از من کفایی رو امتحان داد، گفت از من سوال کردن کلیات خمس چند تاست. من دست انداختن بودم آقا کلیات خمس چند تاست. گفتم آقا این چه سوالی است آقا؟ یعنی چه؟ گفت آقا بگو دیگه آقا چرا اصرار کردن. بعد اللت یا ولتی ولتی، چلبی در حاشیه متول در علم معانی داره، لطی هم میگوین گاهی موقع، همه میگن ولتا بعد لتا یا ولتی، ایشون میگه ولتی هم میگن. گفت من گفتم خب پنج تا، بعد گفتم که همه کلیات عیسی چیست. گفت که گفتم آقا این سر چیه؟ گفت طلبی اینجا آمد گفتیم آقا کلیات خمس چند تاست، گفت به گمانم نه تاست. همه تو ذهنم نیست. گفت بهش گفتیم، این گفت بنده خدا، گفت جنس، فصل، نوع، عرض عام، عرض خاص، چی اینا. بعد گفتیم خب بقیه چیه؟ گفت بقیه دیگه یاد نیست. خب البته گاهی مواقع ممکنه ها اینجا چیزا پیش بیاد، خدا میکرده شک نکنه ها. ان الجواد قد چی؟ یک بو. آفرین. ان الجواد قد یک بو. یک بو این یعنی که ما آدمی که بخشنده از کم میاره، آدمی که میدونه که ما یه بار نمیدونه، اینقدر ما علامه همه چی که نیستیم، گاه ما فراموش میشه آدم رو. این هست. خب این هم در اونجا و همینطور تفاسیر دیگر. فاضل مقداد رو مثلا من دیدم در کنز العرفان دو جلده، من خوندمش همه رو. این کنز العرفان فاضل مقداد بسیار کتاب زیباییست، البته در آیات الاحکام اینقدر روان این مرد نوشته، اینقدر این شرح بابا هادی اش رو، یه زمان ما برای دوستان داشتیم تو قوم، بابا هادی اش رو ایشون شرح نوشته و شرح خوبی نوشته. عبدالله ابن سیوری، عبدالله ابن سیوری معروف به فاضل مقداد، شرح بابا هادی اش. خب اینا اما جواب علامه، خب گوش کنید. علامه طباطبایی میفرماید اینکه خدای متعال، نه جواب از سوالی که در خوبه چشم آفرین سوال. خب شاید من حرفام اینقدر اینور اونور گاهی مون میریم آدم از اون اصل ما. در ذیل این آیه این سوال ها، دو تا سوال مطرح بود، پیشینیان هم این سوال رو به همون سبک سیاق دیده بودن، پاسخ هایی هم دادن که من عرض کردم، مرحوم امین اسلام در مجمع، مرحوم شیخ در تبیان پاسخ دادن. این سوال رو علامه در المیزان هم مطرح کرده، خودش جوابی داده. الان من میخوام جواب، اون فقط اشاره بود که یه مراجعه میخوای یه بار بکنی، کلید دادیم. الان میخوام جواب علامه رو عرض کنم اینجا. این جواب را آیت الله سبحانی که از شاگردان مرحوم علامه بوده متلقای به قبول کرده. من نمیخوام این جواب علامه رو بعدن رد بکنم، بلکه مطلبی از امام صادق، امام باقر علیه السلام روایتی میخوام بگم که اون عرض شود که ختم مجلسه، مطلب خیلی رنده، اما جواب علامه جوابی است که خالی از لطف نیست. ایشان می‌فرماید این که خدای متعال فرموده است من قتل نفسا الى قوله، نقطه چین بذارید، حداقل باید سه تا نقطه بذارید اینجا مواقع، فکأنما قتل الناس جمیعا، کنایه است از اینکه تمام انسانها در یک چیز متحدن و اون عبارت است از حقیقت انسانیت، به طوری که یک نفر از این مجموعه و تمامشان در این حقیقت مساوی هستند و کسی که غصب کند یک نفر از این انسانها را به عنوان کشتن، گویا غصب کرده است به حقیقت انسانی در تمام انسانها. مثل این که مثال زده، مثل این که آب را بین چند ظرف توزیع کنند، آنگاه شخصی از یک ظرف آب بنوشد. ایشون دارد من احد الانیه، نباید بفرماد من احد الانیه، باید بفرماد چی؟ من احد الانیه. احد داره اون نسخه که پیش منه، البته من هم نسخه اینجا دارم هم نسخه قم، نسخه قم دارم چاپ لبنانه، نسخه که اینجا دارم چاپ اسماعیلیانه، باید اونجا باشه، حالا درست تصحیح شده، من دیگه اونو نداشتم. آنیه حالا داره، اون مشکل نیست، حالا اون میشه هم آنیه گفت هم اوانی. رسم الان همونی که شما فرمه الان عربا جمع میبندن نوعاً الان، ولی من اهداشی یه عهد عرض دارم. خب پس کسی که از یک ظرف آب بنوشد، آب بنوشد، او آب نوشیده و غصب کرده است آب را، از اون جهت که آب است و اون چه که در تمام این ظروف است چیزی زائد بر آب نیست، از اون جهت که آب است. پس گویا تمام آب را نوشیده. المیزان فی تفسیر القرآن المجلد الخامس رقم الصفحة 316 و 17 یعنی 316 و 317. یه مطلب بگم، یه خط بنویسید، بقیه دیگه فاکتور تمام شد. این مطلب بنویسید، این بیانه، این بیانه علامه را بعضی از بزرگان شاگردان ایشان متلقای به قبول کرده است. مدرک بنویسید، کتاب القصاص آیت الله سبحانی رقم صفحه 19 و 20، صفحه 19 و 20. من حرفی که دارم بعدن روایاتی که اینجاست فردا شب در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.